تب مالت یا بروسلوز بیماری مشترک میان انسان و دام یک بیماری غیر واگیردار است که به رغم برخی شایعه ها احتیاجی به قرنطینه کردن بیمار ندارد. این بیماری مشترک میان انسان و دام، تب مالت، چیست و چه علائم و نشانه هایی دارد؟ در چه مناطقی بیشتر شایع است؟ از چراهایی انتقال می‌یابد؟ آیا راه درمانی برای آن وجود دارد؟ دکتر حامد چیتسازان، متخصص اکولوژی و اپیدمیولوژی بیماری های عفونی در دانشکده پزشکی بوزانسون در فرانسه، مهمان این هفته مجله دانش و فناوری است و در ابتدا از تاریخچه بیماری تب مالت می گوید.
تب مالت یا بروسلوز که اسم پزشکی و علمیش هست، یک بیماری عفونی هست که در سالهای میانی قرن 19 در حین جنگ‌های کریمه توسط پزشکان ارتش بریتانیا در اون زمان در جزیره مالت کشف شد. اسم این بیماری رو تب مدیترانه یا تب مالت گذاشتن که چون در اون منطقه کشف شده بود. بعد در سالهای بعد یک محقق انگلیسی به اسم دیوید روس عامل بیماریزا رو که از تحال مریض‌ها و افراد درگذشته بر اثر بیماری جدا شده بود شناسایی کرد. اسم این باکتری رو بروسلا گذاشتن، به افتخار دیوید روس اسم مریضی شد بروسلوز. تحقیقات ادامه پیدا کرد و گونه‌های متعددی از این بروسلا شناسایی شد که معمولاً مهرداران متفاوتی رو آلوده می‌کردند. الان امروزه چندین گونه پیدا شده که حتی در دلفین‌ها هم بیماری تب مالت رو ایجاد می‌کنه و آخرین کشف هم مربوط به حدود 2 پیشه که یک گونه کشف کردن، یک روباهی رو در اتریش آلوده کرده بود.
تب مالت دارای چه علائم و نشانه هایی هست؟
تب مالت یک مقداری بیماری خاصی هست، برای اینکه مانند بسیاری از بیماری هایی که بین انسان و گونه های دیگه مشترک هستند، میتونه نشانه های مختلفی رو نشون بده. حتی بعضی از انواعش هستن که ما بهشون میگیم آسیمپتوماتیک هستن، یعنی اینکه هیچ نشانه ای، هیچ سیمپتومی مبنی بر عفونت نشون داده نمیشه. معمولا بسته به نوع باکتری که بیمار بهش آلوده شده، ممکنه که هیچ نشانه ای نداشته باشه، بیمار آلوده بمونه بدون اینکه خبردار بشه. بعد از 10 سال، 15 سال، 20 سال یک عفونتی در یه قسمتی از بدن مثلا دستگاه عصبی یا بیشتر موارد در مفاصل ایجاد بشه و ما باکتری تب مالت رو شناسایی بکنیم اونجا. در موارد دیگه هستن که تب مالت شبیه بیماری‌های دیگه عفونی حتی برخی از انواع سرطان میشه، یعنی که تب هست، تعریق شبانه هست، تب و لرزهای دوره‌ای هست، ناراحتی در مناطق تحتانی شکم، بسیاری از موارد دیگه که عفونت های باکتری میتونن داشته باشن. تشخیصش بر مبنای نشانه شناسی بیماری کار تقریبا غیر ممکنیه و معمولا با تست های خونی و کشت خون و آنالیز های باکتریولوژیک میشه بیماری رو حضورش رو تایید یا رد کرد.
باکتری عامل بیماری از چه راههایی منتقل میشه؟
انگل تب مالت یا باکتری تب مالت میزبانش انسان نیست، انسان میزبان تصادفیه. به همین علت تماس با میزبان اصلی آلوده که معمولا در مورد تب مالت برای افراد عادی 4 پایان هستن میتونه باعث عفونت بشه. ولی من اول توضیح بدم در مورد اینکه بیماری چه اثری روی 4 پایان داره. در 4 پایان باکتری های عامل تب مالت معمولا باکتری هایی هستن که به دستگاه تولید مثلی حمله میکنن در مرحله اول، باعث سقط جنین میشن، باعث عقیمی در نرها میشن. با ترشحات تولید مثلی این حیوانات اگر کسی تماس برقرار کنه موقع وضع هم، یا جنینی که سقط شده یا جنینی که مرده به دنیا اومده، و از طرف دیگه با شیر که یکی از ترشحات تولید مثلی هست، تماس مستقیم با اینها میتونه موجب گرفتن تب مالت بشه. حتی در مواردی دوشیدن شیر حیوانات آلوده بدون دستکش، بدون رعایت موارد ایمنی، میتونه باعث ابتلا به تب مالت بشه. پس راه اصلی انتقال بیماری تماس با عامل بیماری یا از طریق حیوان آلوده است. یک مورد دیگه هم وجود داره برای کسانی که شغل‌های خاصی دارن، مثل افرادی که توی آزمایشگاه‌های دامپزشکی کار می‌کنن، مثل افرادی که تو آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کار می‌کنن یا در کشتارگاه هستن، با خون بافت‌های آلوده در تماس هستن. در نهایت هم شکارچی‌ها هستن که اگر با حیوانات وحشی آلوده به تب مالت تماس برقرار کنن، معمولاً تب مالت‌هایی که شکارچی‌ها می‌گیرن تب مالت‌هایی هستش که بدون هیچ نشانه‌ای و قابل درمان هم نیست، چون موارد نادری از تب مالت هست.
میزبان تصادفی در چه مناطقی بیشتر احتمال داره که آلوده به این باکتری بشه؟
از نظر جغرافیایی بیماری تب ماس الان یک بیماری هستش که در مناطق در حال توسعه دنیا، کشورهای در حال توسعه مثل ایران، مثل منطقه خاورمیانه به ویژه یکی از مناطق بسیار آلوده هست، منطقه آسیای مرکزی، ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی، بالاخره کشورهای آمریکای جنوبی که به لحاظ دامداری در حال توسعه هستن و دامداری زیادی در مثل برزیل، مثل آرژانتین. اینها کشورهایی هستن که به شدت آمار تب ماس در اونها بالاست. ولی مثلا در کشور فرانسه موارد گزارش دامهای آلوده به تب ماس معمولا کمتر از 30 مورد در ساله. تفاوت بسیار زیاد هست. در کشورهای مثل آمریکا این عدد همچنان پایین هست. ولی در آمریکای جنوبی یه دفعه می‌بینیم هزاران مورد ابتلا به تب ماس در سال اتفاق می‌افته.
تب ماس آیا دارای عوارضی برای میزبان انسانی هم هست و اگر هست کدام دستگاه‌ها یا ارگان‌های انسان بیشتر در معرض خطر قرار دارند؟
این باکتری با بافت بدن انسان، با محیط بدن انسان سازگاری پیدا نکرده. انواع مختلفی از این عامل بیماری‌زا هست. من اول یک بحث کوچیکی راجع به انواع مختلف باکتری بکنم، بعد وارد اثرش روی انسان بشم. اولین باکتری که در قرن 19 کشف شد و مرتبط با تب ماس شناخته شد، همون باکتری بود که تو جزیره ماس کشف کردند. عامل بیماری تب ماس در بز و گوسفند بود. بعد در سالهای بعد یک باکتری دیگه کشف کردن که عامل بیماری تب ماس و سخت جنین‌های متعدد، سخت جنین اپیدمیولوژی که در گاوها بود و یک گونه دیگه از باکتری بود. و همینطور مثلا تب ماسی هستش که یک گونه از باکتری هستش که حیوانات خانواده سگ رو آلوده میکنه. گونه دیگه هستش که حیوانات خوکسانان رو آلوده میکنه، مثل گراز، مثل خوکایی که تو کشورهای دیگه به عنوان دام پرورش داده میشن. معمولا وقتی ما از تب ماس انسانی صحبت میکنیم، در کشورهایی مثل کشور ایران بیشتر منبع اصلی گوشت و پرورش دام گوسفند و بز هست، از تب ماس کلاسیک یا همون تب ماس اولیه صحبت میکنیم. اما در مورد بعضی از موارد از تب ماس دوم یا تب ماسی که باعث سخت جنین در گاو هم میشه صحبت میشه. این گونه دوم گونه‌ای هستش که معمولا عفونت بهش هیچ نشانه‌ای نداره، هیچ وقت قابل پیش بینی نیست که بعد از چند سال که دوره عفونت میشه در کجای بدن عفونت ایجاد میکنه. انواع مختلفی هست، نورولوژیک هست، بافتای عصبی رو آلوده میکنه، مفاصل رو آلوده میکنه و غیره. اما در مورد گونه دوم که گونه ای هستش که باکتری بین انسان و گوسفند و بز مشترک هست، بیماری یک دوره تب و لرز و تکثیر باکتری رو در بدنش داره. بافتهایی که مورد آسیب قرار میگیرند بافتهای مفاصل هستند، میتونه بافتهای تحال باشه و بافتهای داخل سلولهای ایمنی بدن، دستگاه لنفاوی.
با توجه به اینکه بارها در مورد اینکه بیماری تب ماس آیا بین انسان‌ها هم قابل سرایت هست صحبت شده، اما همچنان در هفته‌های اخیر نگرانی‌هایی در داخل ایران دیده میشه مبنی بر اینکه این بیماری از انسان به انسان قابل سرایت هست.
به هیچ وجه ببینید، بیماری تب ماس همونطور که عرض کردم بیماریه که اصولاً عامل بیماری‌زا تکامل پیدا کرده در دستگاه تولید مثلی حیوانات اهلی زندگی بکنه. وقتی که به انسان منتقل میشه معمولا به دستگاه تناسلی انسان نمیرسه، در جاهای مختلف میمونه و نمیتونه چرخه زندگیش رو کامل کنه. به خاطر همینم انتقالش از یک انسان به انسان دیگر، مگر در موارد بسیار نادر که مثلا شما با یک بافت یا با نمونه خون انسان آلوده که بسیار هم آلوده باشه در تماس مستقیم قرار بگیریم، امکان انتقالش هست. ولی در غیر این صورت، اینکه شما مثلا با یکی دست بدین که تب ماس داره یا یکی روبوسی کنین که تب ماس داره، تماس‌های روزمره و عادی تب ماس رو منتقل نمی‌کنه بین انسان‌ها و اصلا جزء بیماری‌های ساری یا واگیردار در انسان محسوب نمیشه، ولی برعکس در حیوانات جزء بیماری‌های بسیار واگیردار هست.
روش‌های درمانی دارویی هم برای تب ماس وجود داره؟
بله، اگر ما تب ماس رو در مرحله اولیه عفونت کشف بکنیم، میتونیم توسط آنتیبیوتیک ها تب ماس رو درمان بکنیم. البته جزء درمان های بسیار سخت و طولانی هست، معمولا بین چند ماه تا یک سال ممکنه درمان با آنتیبیوتیک ها طول بکشه، چون انگل وارد سلول های بدن میزبان میشه، با هر آنتیبیوتیک و با هر دارویی نمیشه درمانش کرد. اما اگر تب ماس رو دیر تشخیص بدیم، یعنی بعد از چند سال بعد از آلوده شدن تشخیص بدیم، معمولا درمان بسیار سخت یا غیر ممکن خواهد.
فصل بهار به دلیل افزایش زاد و ولد در میان دام‌ها و شیردهی احتمال شیوع بیماری تب مالت را افزایش می‌دهد. در این فصل به ویژه در مناطقی همانند ایران نسبت به شیوع تب مالت هشدار داده شده و توصیه می‌شود که از استفاده از محصولات سنتی و غیر پاستوریزه لبنی پرهیز شود. به شایعاتی مبنی بر واگیردار بودن بیماری در بین انسان‌ها و لزوم در قرنطینه نگاه داشتن بیمار توجه نکنید.